چند روز پیش فضانوردهای چینی وارد ایستگاه فضایی چین یعنی تیانگانگ شدند. البته این ایستگاه بیشتر از یک ساله که عملیاتی شده و فضانوردهای چینی دارن توی این ایستگاه کار میکنند. این بهانه خوبیه برای اینکه پروژه اکتشافات فضایی چین رو با هم بررسی کنیم. سال 2011 آمریکا دسترسی چین رو به ایستگاه فضایی بین المللی و همینطور هر گونه همکاری ناسا با چین رو ممنوع اعلام میکنه. دلیلشون همین بود که ممکنه چین مثلا جاسوسی کنه ازشون یا به اطلاعات خاصی دسترسی پیدا کنه. همونطور که قبلا گفتیم یه مسابقه فضایی جدیدی به راه افتاده، این بار بین آمریکا و کشورهای متحدش با چین. بعد از قطع شدن ارتباط چین با ایستگاه فضایی بین المللی، چین دست به کار شد و ایستگاه فضایی چین یا تیانگانگ که معنی کاخ بهشتی رو میده ساخت. این ایستگاه فضایی هم جدیدتره هم پیشرفته تر از ایستگاه فضایی بین المللیه. ممکنه تا آینده نشاندان دورم تنها ایستگاه فضایی در مدار پایینی زمین باشه. به ویوا مدیا خوش اومدید. من وحید هستم و امروز میخوایم درباره ایستگاه فضایی چین یا همون تیانگانگ حرف بزنیم. با ما همراه باشید. امیدوارم که از این قسمت لذت ببرید. ما رو هم دنبال کنید تا از انتشار قسمت‌های بعدی باخبر بشید. ایستگاه فضایی تیانگانگ حاصل 3 دهه برنامه‌ریزی و تلاش چین برای تسخیر فضاست. با اینکه چینی‌ها قصد داشتن تا از دهه 60 میلادی همگام با آمریکا و شوروی حضوری پررنگ‌تر توی فضا داشته باشن، اما این تلاش‌های اولیه خیلی نتیجه نداشت و اولین موفقیت‌های چین از دهه 90 میلادی شروع شد. بعد از پرتاب اسپوتنیک 1 به فضا توسط شوروی در سال 1957، ماو رهبر چین تصمیم میگیره که در تولد 10 سالگی جمهوری خلق چین یعنی سال 1959 و فقط 2 سال بعد از پرتاب اسپوتنیک یه ماهواره چینی به فضا بفرسته که این اتفاق تا 11 سال بعد نیفتاد. تلاش چین برای پرتاب ماهواره در سال 1959 شکست خورد چون اون زمان فرستادن ماهواره به فضا کار خیلی جدید و سختی بود که فقط آمریکا و شوروی تواناییشو داشتن. اولین ماهواره چین در سال 1970 به فضا پرتاب شد. بعد از این چین دوتا پروژه دیگه هم داشت دهه 70 و 80 میلادی که این پروژه هم به نتیجه نرسیدن. پروژه 714 و 863 پروژه بلند پروازانه چین برای فرستادن فضانورد به فضا که با شکست مواجه شد و پروژه ها کنسل شدند. اما پروژه بعدی سرآغاز موفقیت های چین برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت فضایی بود. پروژه 921 که بخشی از پروژه های چین برای سربلند کردن مردمش و همینطور تبدیل چین به یک ابرقدرت جهانی بود دهه 90 میلادی عملیاتی شد. پروژه 921 پروژه ساخت فضاپیمای شنجو بود. شنجو در معنی یعنی کشتی الهی که با استفاده از راکت لانگ مارچ به فضا پرتاب شد. راکت لانگ مارچ 2F که برای فرستادن فضانورد استفاده میشه بعد از فالکون هوی و دلتا هوی سومین راکت پرقدرت دنیاست. اولین پرتاب شنجو در سال 1999 بود که بدون سرنشین بود و البته موفقیت آمیز. این فضاپیما تونست برای 21 ساعت دور زمین گردش کنه. ماموریت پنجم با سرنشین انجام شد. ماموریت شنجو 5 و سال 2003 اولین فضانورد چینی به فضا فرستاده شد و برای 21 ساعت در مدار زمین بود و بعدم به زمین برگشت. این موفقیت باعث شد که چین سومین کشور بعد از شوروی آمریکا باشه که تونسته بود فضانورد با راکت و فضاپیمای خودشون به فضا بفرسته. دستاورد بسیار بزرگی بود برای چین. این تازه اول راه بود. مرحله اول از برنامه تیانگانگ بود. پرتاب‌های بعدی هم انجام شدن که بیشتر حالت تحقیقاتی و آزمایشی داشتن. باید توجه داشته باشیم که اکتشافات فضایی نیاز به یه سری دانش و یه سری وسیله داره که خیلی هم زمانبره هم گرونه. حداقل چند دهه طول میکشه که یه کشور بتونه همه این وسیله ها و این دانش و تجربه رو به دست بیاره. چین این دانش رو در 3 دهه به دست آورد، اما خب جالب اینجاست که خیلی از وسایل مورد نیاز برای اکتشافات فضایی رو خودشون به تنهایی تولید میکنن. مثلا ناسا برای پرتاب فضانورد و محموله تو همین چند سال پیش از فضاپیمای روسی سویوز استفاده میکرد که سویوز نزدیک به 60 سال داره استفاده میشه و بیشتر از همه فضاپیماهای دیگه ماموریت انجام داده و خیلی قابل اعتماده. در حال حاضر ناسا از فضاپیمای دراگون شرکت اسپیس اکس و همینطور راکت فالکون 9 این شرکت برای فرستادن محموله و فضاپیما به ایستگاه فضایی بین المللی استفاده میکنه. در واقع هزینه های تولید راکت و فضاپیما انقدر برای ناسا گرون در میومد که شرکت های خصوصی مثل اسپیس اکس رو با قراردادهای تشویق به ساخت این تجهیزات کرد که در نهایت خیلی به سود ناسا شد. الان هم برگ برنده ناسا برای اینکه زودتر از چین به ماه برسه شرکت اسپیس اکس و راکت استارشیپه. راکت استارشیپ انقدر ارزشمنده که میگن چین 10 سال فاصله داره تا بتونه همچین راکتی بسازه. البته چین همیشه زودتر از پیش بینی ها به تکنولوژی های مختلف دست پیدا کرده. از اونورم راکت استارشیپ هنوز پرواز کامل مداری نداشته و قراره به زودی دوباره این پرواز رو به صورت کامل انجام بده. چین اما خب همه تجهیزات رو خودش تولید کرده، حتی ایستگاه فضایی. همونطور که میدونید ایستگاه فضایی بین المللی حاصل همکاری کشورهای مختلف از جمله روسیه و آمریکا و ژاپن و کاناداست. هر کدوم یه بخشی از ایستگاه رو ساختن، اما چین ایستگاه تیانگانگ رو کامل به تنهایی ساخت. این ماموریت‌های اولیه شنجو از پرتاب بدون سرنشین تا فرستادن فضانورد به فضا همه مرحله اول تیانگانگ بودن که گفتیم 3 مرحله داره. آخرین بخش از مرحله اولم فرستادن ایستگاه فضایی تیانگانگ 1 به مدار پایینی زمین بود در ارتفاع تقریبا 200 کیلومتری. سال 2011 و زمانی که آمریکا دسترسی چین به ایستگاه فضایی بین المللی رو قطع کرد، چینی ها اولین ایستگاه فضایی خودشون رو که بیشتر برای انجام عملیات داکینگ ساخته شده بود رو به مدار پایینی فرستادن. این ایستگاه میتونست برای 2 هفته میزبان 3 تا فضانورد باشه. هدف اصلی چین از ساخت این ایستگاه انجام عملیات داکینگ و مانورهای مخصوص، مثلا مانور هومان بود، یعنی اینکه فضانورد رو بتونن به این ایستگاه برسن و فضاپیمای شنجو به ایستگاه بشه، که کار خیلی سخت و پیچیده‌ایه. همونطور که گفتیم ماهواره‌ها و ایستگاه‌های فضایی که در مدار پایینی زمین قرار می‌گیرن، باید همیشه با سرعت 28000 کیلومتر در ساعت دور زمین گردش کنن. در واقع اتصال فضاپیما و ایستگاه هم باید توی این سرعت انجام بشه، که کار خیلی سخت و پیچیده‌ایه. در نهایت هم موفق شدن. این ایستگاه تیانگانگ 1 یه ماژول بیشتر نداشت و خیلی کوچیک بود، در حد 15 متر مکعب. در نهایت فضانوردهای چینی برای 12 روز توی این ایستگاه حضور داشتن. چین سال 2016 اعلام کرد که ارتباطش با ایستگاه تیانگانگ 1 قطع شده و اواخر سال 2017 هم این ایستگاه وارد جو زمین شد و از بین رفت. این پایان مرحله اول برنامه تیانگانگ بود. مرحله دوم از سال 2016 و با ساخت یه فضاپیمای جدید به اسم تیانجو شروع شد. تیانجو برای ارسال محموله استفاده می‌شد و حتی میتونه که سوخت‌رسانی هم به ایستگاه انجام بده. در طی مرحله دوم همینطور دومین ایستگاه فضایی چین با اسم تیانگانگ 2 در مدار زمین قرار گرفت که بین سالهای 2016 تا 2019 عملیاتی بود. این بار فضانوردهای چینی که توی زبان چینی بهشون میگن تایکنات، برای نزدیک به 1 ماه تونستن توی این ایستگاه بمونن. هدف از مرحله دوم رسوندن سوخت و محموله و همینطور عملیات‌های داکینگ و مانورهای مخصوص. این ایستگاه هم مثل تیانگانگ 1 فقط از 1 ماژول تشکیل شده بود. چین با اتمام مرحله دوم تمام دانش مورد نیاز برای ساخت یه ایستگاه فضایی رو و از همه مهمتر ارسال و فرستادن محموله به ایستگاه رو به دست آورده بود. با ورود ایستگاه تیانگانگ 2 به جو زمین و از بین رفتنش، مرحله دوم این ماموریت و این پروژه هم تموم شد و برنامه تیانگانگ وارد مرحله سوم و نهایی شد. سومین ایستگاه فضایی چین که این دفعه عدد نداره، یعنی بهش نمیگن تیانگانگ 3 بلکه فقط میگن ایستگاه تیانگانگ، در سال 2021 آماده شد. اولین ماژول این ایستگاه هم در سال 2021 به اسم تیانه به فضا پرتاب شد. تیانه شامل پنل‌های خورشیدی و همینطور پیشرانه ایستگاه فضایی چینه که برای تسخیر مداری استفاده میشه. ایستگاه تیانگانگ از پیشرانه و سوخت و همینطور رانشگر یونی استفاده میکنه و انرژی مورد نیازش هم از طریق پنل‌های خورشیدی و همینطور با استفاده از سوخت تامین میشه. دو تا آزمایشگاه بزرگ هم به این ایستگاه وصل شدن به اسم ونتیان و منگتیان. یعنی در حال حاضر این ایستگاه فضایی چینی از 3 تا ماژول تشکیل شده. احتمال داره که ماژول‌های بیشتری به ایستگاه اضافه بشه. همینطور قراره در سال آینده یه تلسکوپ که شبیه به تلسکوپ هابله به این ایستگاه اضافه بشه. خیلی جالبه که چین درس بزرگی از ناسا و هابل گرفته. قبلا گفتیم که تلسکوپ هابل ماژولار ساخته شده و 5 بار تعمیر و آپدیت شده و به همین دلیله که 30 سال تونسته فعال باشه. اما از اونجایی که هابل به ایستگاه فضایی بین‌المللی وصل نمیشه، تعمیر و آپدیتش خیلی سخت و هزینه بر و خطرناکه. اولین تعمیر هابل نزدیک به 50 میلیون دلار بدون احتساب تورم هزینه داشت. اما چین با توجه به این قضیه تلسکوپ جدیدش رو طوری طراحی کرده که بتونه به ایستگاه فضایی تیانگانگ وصل بشه، که باعث میشه آپدیت و تعمیر راحت تر باشه، هزینه خیلی کمی هم داشته باشه. فضانوردها خیلی راحت از داخل ایستگاه میتونن بهش دسترسی داشته باشن. این تلسکوپ قرار سالی دیگه به ایستگاه وصل بشه و شبیه به تلسکوپ هابل کار میکنه. نکته دیگه در مورد ایستگاه فضایی چین، ظاهر داخلشه که خیلی جلب توجه کرده. چون ایستگاه تیانگان خیلی جدیدتره، از تکنولوژی و تجهیزات بروزتری استفاده میکنه و خیلی هم ظاهر مینیمالیستی و ساده و جالبی داره که باعث شده حتی خیلی از فضانوردهای بین‌المللی از کشورهای دیگه از چین درخواست کنن که به ایستگاه تیانگان برن و مدت اونجا کار تحقیقاتی انجام بدن. چین هم تا حدودی قبول کرده و ممکنه در آینده شاهد این همکاری چین با کشورهای دیگه باشیم. ایستگاه تیانگان در ارتفاع تقریبا 400 کیلومتری از زمین قرار داره، نزدیک همون ارتفاع ایستگاه فضایی بین‌المللی و با سرعتی نزدیک به 28000 کیلومتر در ساعت دور زمین گردش میکنه. این ایستگاه از پارسال میزبان فضانوردهای چینی بود و بین 3 تا 6 تا فضانورد ظرفیت داره. چند روز پیش فضانوردهای جدیدی به ایستگاه تیانگان رفتن و در حال حاضر 6 نفر توی این ایستگاه هستن و 3 نفر قراره برگردن. این 3 نفری که جدیدن رفتن میانگین سن خیلی جوانتر و کمتری دارن. با میانگین 38 سال سن جوانترین فضانوردهای چینی هستن که به ایستگاه رفتن. نکته بعدی در مورد ایستگاه اینه که همه فضانوردهای ایستگاه هم به وای فای دسترسی دارن، هم به میکروفون و هدفون مخصوص دارن. دلیلش هم خیلی جالبه، به خاطر ارتباط برقرار کردن با دانش آموزای چینیه. از همون برنامه تیانگانگ 1 فضانوردا با دانش آموزای چینی ارتباط مستقیم داشتن و یه سری آزمایش توی ایستگاه برای دانش آموزا انجام میدادن. مثلا یه آزمایش دیدم که فضانوردا توی ایستگاه شمع روشن کرده بودن و داشتن رفتار آتش در بیوزنی رو به دانش آموزای چینی نشون میدادن. خیلی جالبه بدونید که چین خیلی سرمایه گذاری و برنامه ریزی بزرگی رو روی نسل جوان و نسل بعدی داره میکنه و با این کار میخواد این دانش آموزا رو به علم و فضا و نجوم علاقمند کنه. این بخشی از برنامه‌ریزی چین برای نسل‌های بعدیه. مثلا احتمالاً شنیدید که تیک تاک، شبکه اجتماعی معروف چینی، توی خود چین ممنوعه و به جای تیک تاک بین‌المللی که ما می‌شناسیم، مردم چین به یه نسخه چینی دسترسی دارن. احتمالاً دیدین که تیک تاک بین‌المللی بیشتر ویدیوهای فان و سرگرمی و رقص‌های تیک تاکی رو پروموت می‌کنه، در حالی که نسخه چینی تیک تاک بیشتر ویدیوهای علمی و نظامی و آموزشی رو برای دانش آموزا و مردم چین پروموت میکنه و با این کار میخواد نسلهای بعدی رو علاقمند کنه به دانش و علم و از همه مهمتر ملحق شدن به ارتش چین. خب حالا بیاید یه مقایسه کوچیکی انجام بدیم بین ایستگاه فضایی بین‌المللی و ایستگاه فضایی تیانگانگ. گفتیم که ایستگاه فضایی بین‌المللی حاصل همکاری کشورهای مختلفه و سال 1998 اولین ماژول‌ها به فضا پرتاب شدن و 10 سال هم طول کشید تا ایستگاه کامل بشه. ایستگاه تیانگانگ 1/3 ایستگاه فضاییه، اما فضای داخلی این ایستگاه خیلی بهتر تقسیم شده. اگر فضای داخلی ایستگاه رو با هم مقایسه کنید میبینید که ایستگاه فضایی تیانگانگ برای میزبانی فضانوردها خیلی راحت تر به نظر میاد. از خیلی نظرها اینطوریه. مثلا جای خواب بهتر و بزرگتر، تنوع غذایی توی تیانگانگ خیلی بهتره، بیشتر از 100 نوع غذای خوش توی ایستگاه فضایی چین وجود داره. اولین مایکروویو توی فضا هم توی تیانگانگ وجود داره و فضانوردها میتونن غذای گرم بخورن. ایستگاه فضایی بین‌المللی مایکروویو نداره. ایستگاه فضایی چین بین 3 تا 6 نفر ظرفیت داره، ولی معمولا 3 تا فضانورد اونجا هستن. اما ایستگاه فضایی بین‌المللی بین 6 تا 7 نفر معمولا ظرفیت داره که یه زمانهایی هم بیشتر میشه. حتی یه بار 13 تا فضانورد توی ایستگاه فضایی بین‌المللی بودن. گفتیم که تکنولوژی ایستگاه تیانگانگ جدیدتر و بروزتره، اما از نظر مصرف سوخت هم ایستگاه فضایی چین بهینه‌تر از ایستگاه فضایی بین‌المللیه. اگر ایستگاه فضایی بین‌المللی بخواد مانور تصحیح مداری انجام بده و ارتفاعش رو بیشتر کنه، چون در ارتفاع 400 کیلومتری مقداری جاذبه و مولکول‌های هوا وجود دارن که باید هر چند وقت یه بار این ارتفاعشون رو افزایش بدن تا وارد جو نشن. برای تصحیح مداری توی ایستگاه فضایی بین‌المللی میان یا از فضاپیماهایی که به ایستگاه وصل میشن استفاده میکنن، یا در مواقع ضروری از پیشرانه‌های ایستگاه که توی بخش روسیه استفاده میکنن. این سوخت پیشرانه‌ها هم محدود هستن و فقط مواقع ضروری استفاده میشن. اما ایستگاه تیانگانگ علاوه بر پیشرانه‌ها، گفتیم که رانشگر یونی هم داره، از همه مهمتر میتونه به پیشرانه‌ها سوخت برسونه با استفاده از فضاپیمای مخصوص تیانجو که اولین بار این اتفاق میفته. این باعث میشه که عمر ایستگاه تیانگانگ بیشتر بشه. همین باعث شده که آینده ایستگاه فضایی بین‌المللی نامعلوم باشه. روسیه اعلام کرده تا سال دیگه از ایستگاه جدا میشه، یعنی تا آخر سال 2024. این یعنی ممکنه ایستگاه فضایی بین‌المللی دیگه نتونه فعالیتش رو ادامه بده، چون برای مواقع ضروری نیاز به پیشرانه و موتوره. که توی بخش روسیه. روسیه میخواد اون بخش رو از ایستگاه جدا بکنه. این قضیه دقیق مشخص نیست، ولی نهایتاً ایستگاه فضایی بتونه تا آخر این دهه نهایتاً فعال باشه. اما ایستگاه تیانگانگ بین 10 تا 15 سال دیگه قرار فعالیت بکنه. این یعنی تا چند سال دیگه ممکنه فقط چین آزمایشگاه و ایستگاه فضایی داشته باشه. خیلی از کشورهایی که میخوان توی ایستگاه فضایی چین فعالیت بکنن، و روابط خوبی با چین داشته باشن تا بتونن دست به آزمایش‌های بسیار ارزشمند توی بی‌وزنی بزنن. اما اینطوری هم نیست که آمریکا خب دست و دست گذاشته باشه. در واقع آمریکا برنامه داره این بار روی ماه یه آزمایشگاه درست بکنه و روی ماه آزمایش رو تحقیقات انجام بده. برنامه و مسابقه فضایی بین چین و آمریکا حتی به ماه هم ختم نمیشه و قراره که این دو کشور دهه بعدی تلاش کنن برای رسیدن به مریخ که اول نیاز توی ماه پایگاه داشته باشن. به خاطر همینی که خیلی الان دعوا سر ماهه. هر دو کشور الان دارن تلاش میکنن که زودتر از اون یکی به ماه و قطب جنوب ماه برسن. اگر چین زودتر به ماه و قطب جنوب ماه برسه ممکنه ادعای مالکیت بکنه. و به انتهای این قسمت رسیدیم. ممنون که تا اینجا همراهی کردید. قسمت‌های بعدی بیشتر در مورد این پروژه‌های فضایی چین و مسابقه فضایی حرف می‌زنیم. ما رو دنبال کنید، ویدیو رو لایک کنید، زنگوله رو هم بزنید تا از انتشار این قسمت‌ها با خبر بشید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.